ساعت 12 شب به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست. سلام و درود، من بابک غفوری آذر را پذیرا باشید از شهر زیبای پراگ در جمهوری چک، جایی که صدای رادیو فردا را از اون میشنوید. در این اولین ثانیه های روز دوشنبه دوم آبان ماه سال 1390، 24 اکتبر سال 2011 میلادی، میزبان شما هستم در مجله نیمه شب رادیو فردا. برای شما همراهان همیشگی رادیو فردا، همکاران من در تحریریه رادیو فردا، گزارش ها و گفتگوها و تحلیل های مختلفی درباره مهمترین رویدادها و اتفاقات روز تهیه کردند که در یک ساعت آینده خواهید شنید. اما پیش از اینها همراه میشویم با رضا جمالی که ما را از تازه ترین خبرها تا این لحظه مطلع میکنه.
ممنون بابک، شب بخیر شنوندگان گرامی. بر پایه آخرین گزارش‌ها در پی زمین لرزه استان وان در جنوب شرقی ترکیه، دست کم 885 نفر از زیر آوار بیرون آورده شده است. این در حالی است که مرکز لرزه‌نگاری ترکیه احتمال کشته شدن 500 تا 1000 تن را پیش بینی کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، زلزله روز یکشنبه 7.2 درجه در ریشتر قدرت داشته و ساعت 13:41 به وقوع پیوسته است. بر پایه گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، با تاریک شدن هوا هزاران نفر از ساکنان مناطق زلزله زده هراسان در خیابان‌ها هستند و در تلاشند از سرنوشت نزدیکان و آشنایان خود مطلع شوند. همچنین بسیاری از مردم با دست خالی در میان آوار به جستجوی افراد می‌گردند. گزارش‌ها حاکی است این زمین لرزه در شهر 75000 نفری ارجیش که نزدیک مرز ایران است، بیشتر از سایر مناطق خسارات وارد کرده است. اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی هشدار داد اگر مذاکره با جامعه جهانی را اثر نگیرد، با تحریم‌های تازه‌ای روبرو خواهد شد. رهبران 27 کشور اروپایی امروز یکشنبه در نشست خود در بروکسل از دولت تهران خواستند تا به تمامی تعهدات بین‌المللی خود احترام بگذارد و آنها را رعایت کند. سران کشورهای اروپایی همچنین نگرانی خود را از عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز داشتند و تاکید کردند که درباره اهداف برنامه هسته‌ای ایران و ابعاد احتمالی نظامی آن نگرانند. حوزه‌های رأی‌گیری در تونس پس از برگزاری نخستین انتخابات آزاد شامگاه یکشنبه به کار خود پایان دادند. 9 ماه پیش در پی سرنگونی حکومت زین العابدین بن علی، تظاهرات دموکراسی خواهانه به کشورهای مصر، لیبی و سوریه نیز سرایت کرد و بهار عربی آغاز شد. در انتخابات روز یکشنبه، رأی دهندگان تونسی 217 نماینده را برای حضور در مجلس مؤسسان انتخاب کردند تا پیشنویس قانون اساسی را تهیه کنند و دولت موقت را هم برگزینند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به ایران هشدار داد از اوضاع عراق و در زمانی که نیروهای آمریکایی از این کشور خارج می‌شوند بهره برداری نکند. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا هم گفت که اطمینان دارد دولت عراق توانایی مقابله با شبه نظامیان مورد حمایت ایران را دارد. بابک
ممنون، خبرها رو از رضا جمالی شنیدیم و حالا آنچه که در دقایق آینده از مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید. به لیبی می رویم و از جشن آزادی مردم این کشور می شنویم. از هشدار هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده به ایران مطلع می شویم. با یک شاهد عینی در شهر وان ترکیه همراه می شویم که از زلزله روز یکشنبه در این شهر به ما می گوید. تحلیلی خواهیم داشت بر دلایل ادامه فشارها بر محمود احمدی نژاد و اطرافیانش.
اولین اتفاق اظهارات آقای خامنه‌ای در کرمانشاه بود که ادعا کرد قوای سه‌گانه کار خودشون رو میکنن و من هیچ دخالتی رو ندارم. این ادعا زمینه رو برای مخالفت.
استعفای علی مطهری با اعلام وصول شدنش در مجلس جدی‌تر از گذشته شده است.
در اجرای ماده 93 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اصول استعفای آقای علی مطهری نماینده تهران از نمایندگی مجلس شورای اسلامی اعلام می‌گردد.
می‌شنویم از سرانجام احتمالی این استعفای بحث‌انگیز. و سری هم می‌زنیم به جشنواره فیلم ابوظبی و نمایش موفقیت‌آمیز فیلم‌های ایرانی در آن. همه اینها همراه بازپخش مجله صدای دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا. با با حضور ده‌ها هزار نفر در جشنی در شهر بنغازی، آزادسازی تمام سرزمین لیبی از حاکمیت معمر قذافی و هوادارانش اعلام شد. مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبی در این جشن شریعت اسلامی را منبع اصلی قانونگذاری در لیبی دانست. ایلیا جزائری از بیروت گزارش می‌دهد.
سرت را بالا بگیر، تو یک لیبیایی آزاد هستی. اینگونه عبدالحفیظ قوقع، نایب رئیس و سخنگوی شورای ملی انتقالی لیبی، آزادسازی کامل این کشور را از حاکمیت معمر قذافی و هوادارانش اعلام کرد. آن هم 3 روز پس از کشته شدن قذافی، مردی که 42 سال لیبی را رهبری کرد. در جشنی در شهر بنی‌غازی، زادگاه اعتراض‌های لیبی، آزادسازی کامل این کشور اعلام شد. جشنی که همه چیز در آن جدید و قدیم بود، هم پرچم و هم سرود ملی. پرچم پیش از روی کار آمدن قذافی برافراشته شد و سرود ملی پیش از حاکمیت قذافی نواخته شد. مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبی در جشن شهر بنی‌غازی که با حضور ده‌ها هزار نفر از مردم لیبی برگزار شد، همگان را به آشتی و کنار گذاشتن کینه‌ها دعوت کرد. او مهربانی و گذشت را مسئله‌ای ضروری برای پیروزی انقلاب دانست. عبدالجلیل شریعت اسلامی را پایه قانون‌گذاری در لیبی اعلام کرد.
نحن كدولة الإسلامية اتخذنا الشريعة الإسلامية.
ما به عنوان کشوری اسلامی شریعت اسلامی را به عنوان پایه قانونگذاری خود انتخاب کردیم. بنابراین هر قانونی بر خلاف شریعت و آموزه‌های اسلامی باشد لغو خواهد شد. عبدالجلیل در سخنرانی خود وعده داد امتیازهایی به خانواده‌های کشته شدگان در جنگ 10 ماهه با نظام قذافی و شرکت کنندگان در این جنگ داده خواهد شد. در میدان محل برگزاری جشن پرچم‌های کشورهایی که به انقلابیون لیبی در مبارزه با نظام قذافی کمک کردند نصب شده بود. عبدالجلیل نیز در سخنرانی خود تشکر از این کشورها و سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد و ناتو را فراموش نکرد. او این کشورها و سازمان‌ها را سربازان فرستاده شده از سوی خداوند توصیف کرد که به مردم لیبی در مقابل دیکتاتوری خونخوار کمک کردند. عبدالجلیل در پایان سخنان خود برای معترضان در سوریه و یمن آرزوی موفقیت و پیروزی کرد. از سوی سخنگوی شورای ملی انتقالی در بیانیه اعلام آزادسازی لیبی بر پایبندی کشورش به تمام معاهده های از پیش منعقد شده تأکید کرد. به جهان تأکید می کنیم اولا به تمام قراردادهای منعقد شده طبق قوانین بین المللی پایبندیم. دوم با جهان برای تثبیت صلح و امنیت بین المللی همکاری می کنیم و سوم برای برقراری روابط حسنه با تمام کشورهای جهان تلاش می کنیم. در حین برگزاری جشن آزادسازی لیبی، سیف الاسلام فرزند معمر قذافی در پیامی صوتی حاکمان جدید این کشور را تهدید به ادامه جنگ کرد. در این پیام چند ثانیه‌ای که شبکه الرأی آن را پخش کرد، سیف الاسلام خطاب به شورای ملی انتقالی گفت: ای موش‌ها، ما به مقاومت ادامه می‌دهیم. ننگ بر شما باد، ننگ بر ناتو. پایان نقل قول. به هر حال هر اقدامی که سیف الاسلام بخواهد انجام دهد از دید لیبیایی ها و جهان مرحله بعد از قذافی در لیبی آغاز شده است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بانک وزیر خارجه آمریکا روز شنبه بدون نام بردن از ایران به همسایگان عراق هشدار داده بود که در مسائل داخلی این کشور دخالت نکنند، اما او روز یک شنبه به صراحت با نام بردن از ایران هشدار داد آمریکا در منطقه خاورمیانه حضور جدی خواهد داشت و تهدیدهای ایران را بی جواب نخواهد گذاشت. فرینه آسمی گزارش می‌دهد.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت ایالات متحده روابط قوی خود را با عراق پس از خروج نیروهایش از این کشور همچنان حفظ خواهد کرد و به ایران هشدار داد برای بهره برداری از این موقعیت تلاش نکند. خانم کلینتون گفت هیچ کس نباید درباره تعهد آمریکا برای حمایت از برقراری دموکراسی در عراق اشتباه کند. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت امیدوار است که ایران و هیچ کس دیگر این اشتباه را نکند. خانم کلینتون که در برنامه‌ای در شبکه که NBC صحبت می‌کرد گفت عراق کشوری مقتدر و مستقل است و آمریکا با آن روابط خیلی خوبی دارد. پس از ماه‌ها مذاکره بین مقام‌های آمریکایی و عراقی برای نگاه داشتن هزاران نفر از نیروهای آمریکایی به عنوان آموزش دهنده در عراق، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که تا پایان سال جاری نیروهایش را از این کشور خارج خواهد کرد. هیلاری کلینتون در این باره گفت آنچه بر سرش توافق کرده ایم حمایت و آموزش نیروهای عراقی است، همانطور که در اردن و کلمبیا این کار را انجام دادیم. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت آمریکا حضور دیپلماتیک محکمی در عراق خواهد داشت. وزیر خارجه آمریکا به ایران هشدار داد در مسائل داخلی عراق دخالت نکند و گفت ایران به شدت اشتباه خواهد کرد اگر به کل منطقه و حضور آمریکا در بسیاری از کشورهای منطقه خلیج فارس توجه نکند. خانم کلینتون روز شنبه هم در تاجیکستان بدون اشاره به نام ایران به همسایگان عراق هشدار داده بود در مسائل این کشور دخالت نکنند، اما روز یکشنبه به استراحت از ایران برد. در همین حال لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه گفت مطمئن است که عراق میتواند با هر گونه تهدید از سوی شبه نظامیانی که توسط ایران حمایت میشوند مقابله کند، حتی اگر این تهدیدها پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق باشد. در تابستان امسال لئون پانتا و دیگر مقامهای آمریکایی ایران را مسئول یک سری حملات علیه نیروهای آمریکایی در خاک عراق دانستند. این حملات که عمدتاً در ماه ژوئن انجام شد، این ماه را به یکی از مرگبارترین ماه‌ها از 4 سال پیش تا کنون تبدیل کرده است. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت آمریکا در منطقه خاورمیانه همیشه نیروهایی خواهد داشت و این نیروها آماده مقابله با تهدیدات ایران هستند.
اگر پیگیر خبرها بوده باشید حتما از وقوع زمین لرزه در شهر وان ترکیه مطلع شده اید. زمین لرزه‌ای که معاون نخست وزیر ترکیه اعلام کرده که بر اثر آن حدود 45 ساختمان فرو ریخته. ساعتی قبل بعد از وقوع این زمین لرزه بهروز کارونی از رادیو فردا با سروش رهایک ایرانی مقیم شهر وان گفتگو کرده بود و او اینچنین از مشاهدات خود درباره این زمین لرزه گفته بود.
من راستش توی اون ساعت که توی بازار معروفی داره به نام یک شنبه بازار، من داشتم قدم می‌زدم و دیدم که زمین داره می‌لرزه. بعد خانه‌ها مردم متوجه شدن، جیغ و بعد کاملا همه چی به هم ریخت و اومدم سمت خونه خودم. خونه خودم که خب کاملا دیوارش ترک خورده بود، بعد هی قطع می‌شد زلزله، هی می‌اومد، مردم اومدن بیرون. فوق‌العاده فضای متشنجی بود.
خسارت‌های ناشی از زلزله در چه سطحی بوده؟
خب خوشبختانه خرابی اونجوری نیست، یعنی فوق‌العاده نشون میده که ساختمون‌ها محکمه، ولی خب بعضن بعضی خونه ها که حالا قدیمی بوده دیواراش ریخته و حالا ماشین هایی که کنار این دیوارا بودن اونا آسیب دیده.
زلزله چه تأثیری بر روی روحیه مردم گذاشته؟
الان که دیگه داریم به سمت شب میریم یه خورده اون ترسه کاملا، یعنی اون بخته و توی نگاه مردم، توی کلام مردم، ولی خب حالا به خاطر خیلی ها که من با یکی دو تاشون که صحبت کردم خیلی ربط میدادم به باورای مذهبی و میگفتم حالا اتفاقی که خدا خواسته و هیچ چیز خاصی نبود، ولی خب میگم چون داریم سمت شب میریم و فوق العاده اینجا سرد هوا، یعنی دو روز پیش هم اینجا برف اومده بود، دیگه عامه مردم یواش یواش دیگه به اون حالت در واقع ترسه داره توی وجودشون احساس میشه.
وضعیت از لحاظ امداد رسانی چگونه بوده؟
وضعیت فوق العاده عالی بوده، یعنی خیابونا که خب کاملا خلوته، مثلا جای ترافیک دیده نمیشه، بعد آمبولانس‌ها در ترددن.
با توجه به اینکه شمار زیادی از ایرانیان پناهنده در شهر وان زندگی میکنن، آیا اطلاعی از وضعیتشون دارین؟
چون ببینید نزدیک یک ساعتیه که از شروع در واقع زلزله تلفن‌ها کامل قطع شد و الان اخیراً یعنی تلفن‌ها قطع شده. من خیلی‌هاشون رفتم دیدم از نزدیک، سالم بودن. این ساختمونایی که یعنی بچه‌ها توشون اسکان دارن اونا سالمن.
سروش رها یک ایرانی مقیم شهر وان بود که از مشاهداتش درباره زلزله امروز در این شهر میگفت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
فشارها بر دولت محمود احمدی نژاد هر روز بیشتر از دیروز شده است. حالا دیگر همه به او انتقاد می‌کنند. اصولگرایانی که روزی تمام قد برای محمود احمدی نژاد می‌ایستادند، امروز نه تنها دیگر به او احترام نمی‌گذارند، که حتی پشتشان را هم به او می‌کنند. وحید پوراستاد از حال روز دولت محمود احمدی نژاد در این روزها گزارش می‌دهد.
بازداشت چند تن از یاران نزدیک، فشار بر مشاور و رئیس دفتر، سؤال و استیضاح از اعضای کابینه و مدیران دولت و حتی سؤال از رئیس جمهور این روزها بر سر دولت سنگینی می کند. پس از برکناری وزیر اطلاعات از سوی محمود احمدی نژاد و ابقای این وزیر با دستور آیت الله علی خامنه ای، روزهای خوش محمود احمدی نژاد به پایان رسید. محمود احمدی نژاد از آن روز دیگر محمود احمدی نژاد سابق برای اصولگرایان و حامیان رهبر جمهوری اسلامی نبود و نشد. خیلی چیزها تغییر کرد. حتی رهبر جمهوری اسلامی پس از این در یک سخنرانی خود بدون آنکه از فرد یا افرادی خاصی نام ببرد گفت:
اگر یه مسئولی هم بخواد کجروی کنه، بخواد حرکت دیگری در قبال حرکت انقلاب به راه بیاندازه، مردم او را حذف میکنند.
روزهای محمود احمدی نژاد روزهای سخت‌تری شده است. چند نفر از اعضای نزدیک به تیم رئیس جمهور بازداشت شدند و اسفندیار رحیم مشائی، رئیس دفتر رئیس جمهور نیز با فشار زیاد منتقدان اصولگرا به حاشیه و در سکوت کامل فرو رفت. اکنون خبر سؤال از محمود احمدی نژاد در مجلس که ماها در بایگانی هیئت رئیسه مجلس خاک می‌خورد، دوباره روی میز مجلس قرار گرفته تا اگر نمایندگان نسبت به سؤال از رئیس جمهور اصرار دارند، آقای احمدی نژاد به خاطر آنچه که نمایندگان تخلفات قانونی او می‌گوید به مجلس بیاید و پاسخگوی تخلفات خود باشد. اما چه اتفاقی افتاده است که مجلس و اصولگرایان مخالف رئیس جمهور دولت را در این روزها بیش از هر زمان دیگر زیر فشار قرار دادند؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان.
اولین اتفاق اظهارات آقای خامنه‌ای در کرمانشاه بود که ادعا کرد قوای سگانه کار خودشون رو میکنن و من هیچ دخالتی رو ندارم. این ادعا زمینه رو برای مخالفان احمدی نژاد و حامیان طرح سوال از رئیس جمهور فراهم کرد. مسئله دوم که مهمترین مدلیله، نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس آتی است. این مسئله باعث میشه که نمایندگان سعی کنن با طرح سوال از رئیس جمهور و احتمالاً نطق‌های آتشین علیه آقای احمدی نژاد خودی نشون بدن و در حوزه‌های انتخابی برای خودشون آرای بیشتری رو جمع کنند. دلیل سوم، ماجرای استعفای علی مطهری و افزایش فشارهای نمایندگان حامی سوال از آقای احمدی نژاد بود که باعث شد هیئت رئیسه مجلس در مزان اتهام سازش با آقای احمد نژاد قرار گیرند. و نهایتاً دلیل چهارم، افزایش فشارها به دولت در جریان سریال دنبالدار اختلاسهایی است که مربوط به 5 سال گذشته بوده اما اخیراً رو شده و به تضعیف شدید شخص آقای احمدی نژاد و حتی فراتر از اون تضعیف جایگاه ریاست جمهوری در ایران رسیده که اظهارات آقای خامنه‌ای برای تبدیل احتمالی ساختار حکومتی ایران از ریاستی یعنی ریاست جمهوری به پارلمانی یعنی نخست وزیری نمودی از اونه.
البته فشارها تنها به شخص محمود احمدی نژاد خلاصه نمی شود. پس از اختلاس 3000 میلیارد تومانی، انتقاد به عملکرد آقای احمدی نژاد بیشتر شد. محمود رضا خاوری، مدیر عامل بانک ملی، استعفا داد و از ایران خارج و به تعبیر برخی از اصولگرایان فرار کرد. مدیران عامل بانک صادرات، سامان و چند عضو هیئت مدیره بانک‌ها از کار برکنار شدند. شایعه برکناری محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی هم منتشر شد. هرچند که او آن را تکذیب کرده است، اما استیضاح شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد، روز یک شنبه در مجلس اعلام وصول شده و او 10 روز فرصت دارد تا با حضور در جلسه علنی مجلس به پرسش‌های استیضاح کنندگان پاسخ دهد. مجید نامجو، وزیر نیروی دولت، هم حال و روز بهتری نزد نمایندگان مجلس ندارد. روز یک شنبه نمایندگان به علی لاریجانی، رئیس مجلس، اعتراض می‌کردند که چرا استیضاح وزیر نیرو اعلام وصول نشده است و علی لاریجانی پاسخ می‌داد:
شما استیضاح دادید، ما هیئت رئیسه می‌تونه در این جلسه یا جلسه بعد اعلام بکنه. شما که اشکال نداره، ما ملاحظه می‌کنیم، در هیئت رئیسه امروز مطرح می‌کنیم، بعد اطلاع می‌دیم.
انتقادها و فشارها به دولت محمود احمدی نژاد در حالی بیشتر می شود که او ماها قبل هشدار داده بود کابینه‌اش خط قرمز است و سکوت خود را می شکند.
مجموعه این حرکت یک کار سیاسی است، روشن برای ما کاملا که حرکت سیاسی است، برای فشار به دولت ما موضعمون سکوته، اما بالاخره اگه بخوان ادامه بدن به بهانه‌های گوناگون متهم بکنن همکاران من رو در کابینه، خب اینجا دیگه من وظیفه دارم، هم قانونی هم اخلاقی هم وظیفه ملی، که بالاخره بایستم و دفاع بکنم از همکاران خودم در کابینه. در واقع کابینه خط قرمزی است که اگه بخوان به اونجا دست اندازی بکنن دیگه من باید وظایف قانونی خودم رو انجام بدم. این حتما به کشور آسیب خواهد زد. امیدوارم که بالاخره به خاطر مطامع سیاسی ادامه ندن. ما تا الان سکوت کردیم، از این به بعدم بنامون بر سکوت هست، اما نقطه‌ای که من ببینم دیگه میخواد آسیب جدی به کشور وارد بشه، خب موظفم کارا رو و مسائل رو با مردم در میان بگذارم و وظایف قانونی خودم رو انجام بدم.
فشارها در طول این مدت بر محمود احمدی نژاد و دولت او بیشتر شده، اما هنوز گویا مخالفان اصولگرای او به خط قرمز کابینه‌اش نرسیدند که او بنا به تعبیر خودش سکوت خود را بشکند.
گزارش وحید پوراستاد بود درباره ادامه فشارها و افزایش فشارها بر دولت محمود احمدی نژاد. هیئت رئیسه مجلس در ایران میگوید استعفای علی مطهری نماینده اصولگرای شهر تهران اعلام وصول شده است. استعفایی که پس از ماها مناقشه بر سر پرسش نمایندگان از رئیس دولت انجام شد و حالا فرصت تازه‌ای به این نماینده منتقد دولت میداد تا در جریان بررسی استعفایش بار دیگر استدلال‌های خود علیه دولت را تکرار کند. گزارشی بشنوید از فهیمه خضرایی‌دری در این باره.
پس از حدود 3 ماه مناقشه بر سر طرح پرسش نمایندگان از رئیس جمهوری، هیئت رئیسه مجلس از اعلام وصول خبر داد. اما نه اعلام وصول پرسش نمایندگان، بلکه اعلام وصول استعفای نماینده اصولگرای مردم تهران از نمایندگی مجلس. علی مطهری، مردی که از 3 ماه پیش تا به حال همراه با گروهی 100 نفره از همفکرانش در مجلس موضوع پرسش نمایندگان ملت از رئیس جمهوری را طرح کرد و پی گرفت. تعدادی از همفکران آقای مطهری اما خیلی زود امضای خود را پس گرفتند. با این حال علی مطهری همچنان بر ضرورت پرسش نمایندگان از رئیس جمهوری پافشاری کرد. پافشاری تا استعفا.
در اجرای ماده 93 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اصول استعفای آقای علی مطهری نماینده تهران از نمایندگی مجلس شورای اسلامی اعلام می‌گردد و در دستور هفته آتی مجلس قرار می‌گیرد.
آیا اصرار بر طرح پرسش تا مرحله استعفا رفتاری است که نماینده اصولگرای مجلس برای تعیین مرز با جناح حاکم در پیش گرفته است؟ سراج الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی.
آقای علی مطهری به خوبی میدونه که این پس گرفته شدن سؤال نمایندگان با اشاره رهبر جمهوری اسلامی انجام شده و اینکه ایشون استعفا میده، استعفای ایشون پیامد این هستش که این نیروها هم میتونن به مرور از حاکمیت جدا بشن و با یک شیب ملایمی صف خودشون رو از رهبری و حاکمیت جدا کنن.
اما نقش مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری و نمایندگی ملت در این میان چیست؟ مرتضی کاظمیان، تحلیلگر و فعال سیاسی، میگوید باید دید آیا اساساً نهادها در ساختار جمهوری اسلامی ایران همچنان معنادار هستند.
باید ببینیم که آیا واقعا این نهادهایی که در جمهوری اسلامی هستند اون کارویژه اصلی خودشون رو دارن یا خیر فقط اسمی از اون نهادها به جا مونده. یعنی آیا واقعا مجلس در ایران کارکرد یک مجلس واقعی رو داره؟ به نظر میرسه که پاسخ منفیه. یعنی مجلس در ایران فقط عنوان مجلس رو یدک میکشه در حال حاضر. نمایندگان عملا یک شعبه ای هستن از جریانی که مسلط است در حاکمیت جمهوری اسلامی و به این معنا فقط با گوش چشم رهبر جمهوری اسلامی اگر اجازه داده بشه به نمایندگان برای حمله به قوه مجریه ممکن اینها وارد عمل بشن و در غیر این صورت تلاش میکنن که سکوت کنن و مماشات کنن با وضع موجود.
علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی اما پیش از این مرحله به شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران هم نامه نوشته بود، نامه‌ای که هرگز جوابی به دنبال نداشت. مرتضی کاظمیان بی پاسخ ماندن نامه یک نماینده مجلس را به عنوان نمادی از بی توجهی رهبر به جایگاه مجلس ارزیابی می کند.
در همین سفر اخیرش آیت الله خامنه به کرمانشاه ایشون پاسخ غیر مستقیمی داد به آقای مطهری و انتقادهای از این دست که گفت که خب به رهبری اینطور نیست که در همه چی بخواد دخالت کنه، ولی واقعیت چیز دیگری است. در حال واقعیت همینه که ایشون و اون جریان امنیتی نظامی رانتی همراه رهبر جمهوری اسلامی تعیین تکلیف میکنن با وضع موجود، با هر موضوعی، از جمله نسبت مجلس با قوه مجری، از جمله سقف برخورد با رئیس جمهور یا نقد احمدی نژاد در جریان همسوی اون.
پس از انتشار خبر اختلاس 3000 میلیارد تومانی، موضوع طرح پرسش از رئیس دولت بار دیگر در مجلس جان تازه گرفت، اما خیلی زود در محاق فرو رفت، روندی که علی مطهری آن را تابوی پرسش نمایندگان از رئیس جمهوری می‌داند.
گزارش فهیمه خضر حیدری بود درباره اعلام وصول طرح استعفای علی مطهری از نمایندگی مجلس شورای اسلامی.
موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 7:30 بامداد صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی می‌رساند.
سینمای ایران در جشنواره فیلم ابوظبی درخشید. در این جشنواره که به معرفی استعدادهای سینمای عرب اختصاص دارد، چندین فیلم بلند و کوتاه ایرانی به نمایش درآمد و با استقبال پرشور تماشاچیان و منتقدان روبرو شد. سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در دبی، از مراسم پایانی این جشنواره گزارش می‌دهد.
روز جمعه فستیوال فیلم ابوظبی کار خود را با نمایش فیلم ایرانی جدایی نادر از سیمین به پایان برد. این دومین نمایش این فیلم در ظرف 2 روز بود، ولی با این همه سالن سینما کاملا پر بود. در ابتدا یکی از همکاران جشنواره پیغام اصغر فرهادی، کارگردان فیلم جدایی نادر از سیمین، را برای تماشاچیان خواند که از آنها می‌خواست بدون هیچ پیش‌داوری به تماشای این فیلم بنشینند و به آنها قول داد که در پایان نمایش فرهادی به پرسش‌های تماشاچیان پاسخ خواهد داد.
من که می‌خوام اون
این فیلم با استقبال پرشور تماشاچیان ایرانی و غیر ایرانی روبرو شد و در پایان هم اصغر فرهادی از جنگ‌هایی گفت که انسان در زندگی خود با آنها دست و پنجه نرم می‌کند.
این داستان‌ها جنگ‌ها و دعواهای زیادی وجود داره. بعضی از دعوا بین دو تا طبقه اجتماعی و مثل دو تا خانواده که از دو طبقه اجتماعی دارن با هم دعوا می‌کنن. بعضی از این دعوا درون یک خانواده است، مثل دعوایی که بین یک زن و شوهره، ولی این دعواها در مقابل جنگی که هر آدمی با خودش داره کوچیکم، بزرگترین جنگ انسان با خودشه. من این جنگ رو در دوره که همه فیلم رو بهش حرف زدم.
در مراسم پایانی فیلم جدایی نادر از سیمین جایزه ویژه هیئت داوران به ارزش 50,000 دلار را از آن خود کرد. گفتنی است که جایزه 100,000 دلاری بهترین فیلم داستانی جشنواره هم به فیلم خورش مرغ با آلو ساخته مرجان ساتراپی، کارگردان پرآوازه ایرانی، اهدا شد. از سینمای موفق ایران قرار بود یک فیلم دیگر به نام اسب حیوان نجیبی است، به کارگردانی عبدالرضا کهانی در بخش مسابقه اولین اکران بین المللی خود را داشته باشد، اما در آخرین لحظه اعلام شد که مقامات ایران به این فیلم اجازه نمایش در جشنواره ابوظبی را ندادند. از دیگر چهره‌های برجسته سینمای ایران باید از بهمن قبادی نام ببریم که ریاست هیئت داوران بخش مسابقه افق‌های جدید جشنواره را بر عهده داشت. این پنجمین جشنواره فیلم ابوظبی بود که در پایتخت امارات برگزار می‌شد و اختصاص به معرفی استعدادهای عرب و منطقه خاورمیانه داشت. در مجموع 96 فیلم در چندین بخش مسابقه در این جشنواره به نمایش گذاشته شد. سام هدا، رادیو فردا.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 0042022112413.
29 دقیقه و 38 ثانیه از روز دوشنبه در تهران گذشته و ما میریم که کم کم وارد نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا بشیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 به وقت ایران هستش و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. بخش دوم مجله امشب اختصاص به بازپخش مجله صدای دیگر داره، اما پیش از آن سری میزنیم به دنیای خبرها و آخرین تحولات تا این لحظه با رضا جمالی.
ممنون بابک. شب بخیر شنوندگان گرامی. بر پایه آخرین گزارش‌ها در پی زمین‌لرزه استان وان در جنوب شرقی ترکیه، دست کم اجساد 85 نفر از زیر آوار بیرون آورده شده است. این در حالی است که مرکز لرزه‌نگاری ترکیه احتمال کشته شدن 500 تا 1000 تن را پیش بینی کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، زلزله روز یکشنبه 7.2 ریشتر قدرت داشته و ساعت 13:41 به وقوع پیوسته است. بر پایه گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، با تاریک شدن هوا، هزاران نفر از ساکنان مناطق زلزله زده هراسان در خیابان‌ها هستند و در تلاشند از سرنوشت نزدیکان و آشنایان خود مطلع شوند. گزارش هاکیس این زمین لرزه در شهر 75000 نفری ارجیش که نزدیک مرز ایران است، بیشتر از سایر مناطق خسارات وارد کرده است. اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد اگر مذاکره با جامعه جهانی را از سر نگیرد، با تحریم‌های تازه‌ای روبرو خواهد شد. رهبران 27 کشور اروپایی روز یکشنبه در نشست خود در بروکسل از دولت تهران خواستند تا به تمامی تعهدات بین‌المللی خود احترام بگذارد و آنها را رعایت کند. سران کشورهای اروپایی همچنین نگرانی خود را از عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز داشتند و تأکید کردند که درباره اهداف برنامه هسته‌ای ایران و ابعاد احتمالی نظامی آن نگرانند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به ایران هشدار داد از اوضاع عراق و در زمانی که نیروهای آمریکایی از این کشور خارج می‌شوند بهره برداری نکند. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا هم گفت که اطمینان دارد دولت عراق توانایی مقابله با شبه نظامیان مورد حمایت ایران را دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت آمریکا روز یکشنبه تأکید کرد همکاری‌های امنیتی گسترده با دولت عراق سالیان طولانی ادامه خواهد داشت و آمریکا همچنین اعلام کرد خروج نیروهای نظامی از عراق به معنای پایان ارتباط و همکاری میان دو کشور نخواهد بود. سخنگوی شورای نگهبان ایران میگوید که این شورا به مصوبه مجلس برای نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی 7 ایراد گرفته است. وی ایرادات شرعی و قانون اساسی و برخی ابهامات را از دلایل رد این مصوبه اعلام کرده است. طرح نظارت بر رفتار نمایندگان از خرداد ماه سال گذشته به درخواست آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مجلس مطرح شده است. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس در تشریح ایرادهای این مصوبه گفت که احضار نماینده متخلف توسط مقام‌های قضایی از آنجا که باعث الزام قاضی به تبعیت از نظریه هیئت نظارت می‌شود مغایر اصول قانون اساسی است. حوزه‌های رأی‌گیری در تونس پس از برگزاری نخستین انتخابات آزاد شامگاه یکشنبه به کار خود پایان دادند. 9 ماه پیش در پی سرنگونی حکومت زین العابدین بن علی، تظاهرات دموکراسی خواهانه به کشورهای مصر، لیبی و سوریه نیز سرایت کرد و بهار عربی آغاز شد. در انتخابات روز یکشنبه، رأی دهندگان تونسی 217 نماینده را برای حضور در مجلس مؤسسان انتخاب کردند تا پیشنویس قانون اساسی را تهیه کنند و دولت موقت را هم برگزینند. و خبر آخر این که مولانا فضل الله رحمان رهبر حزب جمعیت اسلامی پاکستان مبارزه مسلحانه را تقبیح کرد. وی افزود که برای پیاده کردن قوانین اسلامی در پاکستان مبارزه را از راه‌های دموکراتیک و با اتکا بر قانون اساسی ادامه خواهد داد. فضل الله رحمان که در جمع هواداران حزب جمعیت اسلامی پاکستان در پیشاور سخن می گفت افزود نمی‌توانیم عقاید خود را بر مردم افغانستان تحمیل کنیم.
با شنیدن آخرین خبرهای روز آماده میشم که شنونده بازپخش مجله زنان صدای دیگر کاری از رویا کریمی مجد باشید. پیش از آن من بابک غفوری آذر همراه تمام همکارانم در این بخش خبری رادیو فردا از شما خداحافظی میکنیم و شبی آرام را برایتان آرزومندیم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود. از ماده 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی گرفته تا حق حضانت فرزندان و حق طلاق و اجرای سختگیرانه کدهای اخلاقی مربوط به پوشش، همه نکاتی بودند که در گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران مطرح شده بود. مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، مهمان برنامه این هفته ماست تا در مورد کم و کیف این گزارش برای ما بگوید.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
خانم کاربر، این ما میگید که عمده ترین نکاتی که آقای احمد شهیر در گزارش خودشون در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در مورد وضعیت زنان ایرانی مطرح کرده بودند چه بود؟
در این بخش به نظر من آقای احمد شهید مسائل مهمی رو مثل ساختار قوانین ایران مطرح کرده که تبعیض آمیز هست نسبت به زنان، و وقتی که بقیه این گزارش رو نگاه میکنیم تمرکز آقای احمد شهید روی امضای دولت ایران زیر میثاق حقوق مدنی و سیاسی است که به گزارش ایشون در مورد تبعیض‌های قانونی مندرج در قوانین ایران به اون کاملا منطق و وجاهت قانونی میده، به این معنی که خب دولت ایران با وجود اون تعهداتی که در میثاق حقوق مدنی سیاسی به عهده گرفته متعهد بوده که این فاصله و اختلاف بین حقوق زن و مرد رو در قوانین داخلی ایران از بین ببره که از بین نبرده، و تازه فعالان حقوق زن رو که خواسته ای غیر از رفع این تبعیض‌ها نداشتن به بدترین شکل ممکن بازداشت و مجازات کرده، و همچنین بخشی که مربوط میشه به پوشاک زنان به عقیده من بخش بسیار مهمیه در گزارش آقای احمد شهید، برای اینکه توجه میده به اینکه یک نوع جرم‌آفرینی کرده جمهوری اسلامی، و من برای این اصطلاح و کلمه‌ای که آقای احمد شهید به کار برده خیلی اهمیت و ارزش قائلم، برای اینکه درسته که در ایران حجاب اجباری است و بسیاری از زنان و مردان ایرانی به حجاب اجباری در این 33 سال اعتراض و انتقاد داشته و دارند، ولی جمهوری اسلامی چیزی فزون بر اون نسبت به زنان انجام داده که آقای احمد شهید به درستی اسمش رو گذاشته جرم‌آفرینی.
خانم کار، با توجه به این که آقای احمد شهید به نظر میرسه که به جزئیات برخی از مسائل حقوقی زنان ایرانی توجه داشتن و در گزارششون همونطور که شما گفتید به اون اشاره کردن، فکر میکنید چقدر اصلا انتشار چنین گزارشی بعد از سالها در مورد مسائل حقوق بشر در ایران و بالاخص مسائل زنان میتونه تاثیرگذار باشه بر وضعیت زنان در داخل کشور؟
من نمیتونم اینو فعلا پیش بینی بکنم، با توجه به اینکه دولت ایران الان چند ساله که تبدیل شده به یک دولت لجباز، یعنی به نظر میرسه که به جای اینکه در جامعه جهانی یک موقعیت مناسبی رو برای خودش دست و پا بکنه، ولی موازی که میگیره موازی لجبازیه. بنابراین ما با یک دولتی مواجه هستیم که اساساً تصمیم گرفته با جامعه جهانی از در مسالمت و همکاری در نیاد، مادام که شخصیت‌های مثل آقای جواد لاریجانی ریاست ستاد حقوق بشر قوه قضاییه رو به عهده دارند که همه اصول حقوق بشری رو به استهزاء و تمسخر می‌گیرن. من گمان نمی‌کنم اجالتاً تغییری در سیاست حقوق بشری اون کشور اتفاق میفته، مگر اینکه یک تحول سیاسی در اونجا اتفاق بیفته. اما معتقد هستم ببینیم تمام اون چرا که در گزارش آقای احمد شهید هست همه ما راجع بهش میدونستیم و به صورت پراکنده در این سالها در همه سایت های خبری، در همه مطبوعات مندرج بوده، حتی در مطبوعات داخل کشور. ولی وقتی اینها کنار هم قرار میگیره و یک مقام سازمان ملل متحد شاهدی میشه بر اینکه این موارد وجود داره در ایران، طبیعتاً قدرت و اعتبار و نفوذ پیدا میکنه و قدرت تأثیر گذاریش در جامعه جهانی بیشتر میشه. وگرنه اینجور نیست که ضمانت اجرا داشته باشه و نهادهای سازمان ملل فوراً بتونن با یک چنین حکومتی درگیر بشن. در هر حال به عقیده من این مفیده، انتشارش مفیده، مخصوصا اگر دولت ایران خیلی معترض هست به این گزارش که هست و همه موارد رو تکذیب میکنه، خب بهتره که فوراً اجازه ورود به این گزارشگر بده به کشور و چه بسا اون وقت بده که خب من اشتباه کردم. اما وقتی در یک کشوری رو روی گزارشگر حقوق بشر میبندن، به نظر من اون دولت حق اعتراضش رو از دست میده.
ادامه بررسی عملکرد نمایندگان هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، این هفته نوبت به نیره اخوان بی‌طرف رسیده است. نیره اخوان بی‌طرف متولد سال 1335 در شهر درود، یکی از معدود زنانی است که سابقه 3 دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه خود دارد، دوره‌های 5، 7 و 8. او هر 3 دوره را با عنوان نماینده مردم اصفهان به مجلس شورای اسلامی وارد شده است، شهری که همزمان در 2 دوره 7 و 8 همسر او حسن کامران دستشیرتی را نیز به نمایندگی برگزیده است. نیره اخوان چهارمین نماینده مجلس شورای اسلامی است که در برنامه صدای دیگر به بررسی عملکرد آنها می‌پردازیم و البته در میان این 4 تن سومین زنی است که با تحصیلات علوم دینی وارد مجلس شورای اسلامی شده است. نیره اخوان که دارای مدرک دکترای فقه و حقوق است، در طول مدت نمایندگی خود در مجلس هشتم از میان 33 طرح و لایحه‌ای که امضا کرده، 2 مورد آن به مسائل حقوقی زنان مربوط بوده است. طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و نیز طرح اصلاح مواد اول و هفتم قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوبه 1364. خانم اخوان که سابقه 11 سال نمایندگی مجلس را در کارنامه خود دارد، لایحه حمایت از خانواده را حاوی نکاتی مثبت برای زنان می‌داند و معتقد است این لایحه مردان را مجبور به ازدواج مجدد نمی‌کند. وی همچنین معتقد است که این لایحه میتواند بلا تکلیفی های جامعه را از بین ببرد، از جمله بلا تکلیفی مردانی را که زنانشان زندانی هستند. اما او به این پرسش پاسخ نداده است که وقتی زنان تنها 3% از کل آمار زندانیان را تشکیل میدهند، چه نیازی به طرح لایحه ویژه برای حل مشکلات آنان وجود دارد. نیره اخوان در این حال مانند سایر زنان نماینده مجلس اهمیت بسیار زیادی برای اجرای طرح عفاف و حجاب در کشور قائل است. او معتقد است که برای رعایت حجاب و عفاف در جامعه باید دولت از وزارتخانه ها کار خود را آغاز کند و این طرح را به سطح جامعه تسری دهد. خانم اخوان با اینکه مهریه را اندل مطالبه و حق قانونی زن می داند، اما می گوید که باید جلوی سوء استفاده زنان از مهریه نیز گرفته شود. او مهریه های معنوی را نیز عاملی برای نادیده گرفتن حق زنان می داند. با اینکه معرفی وزیر زن از سوی دولت دهم یکی از نقاط عطف تاریخ جمهوری اسلامی بود و برای اولین بار دولتی 3 وزیر زن را به مجلس معرفی می‌کرد، اما نکته قابل توجه این بود که حتی یکی از نمایندگان زن نیز از وزرای مؤنث کابینه حمایت نکرد. نگیره اخوان یکی از نمایندگان زنی بود که در گفتگویی مفصل به نقد معرفی وزیر زن از سوی رئیس جمهور و ناکارآمدی آنان اشاره کرد و گفت که معتقد است نظر ولی فقیه محور تصمیم‌گیری نمایندگان است. وی علت رأی نیاوردن 2 وزیر زن پیشنهادی رئیس جمهور را ناکارآمدی آنها می‌دانست. فاطمه حقیقت جو نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی پشت خط تلفن ماست تا در مورد کم و کیف نمایندگی زنان در مجلس شورای اسلامی پاسخگوی سوالاتم باشد.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
آیا واقعا زنانی که به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی انتخاب میشن و به مجلس راه پیدا میکنن در حوزه وظایفشون میتونن جایی هم برای رسیدگی به مسائل زنان و بررسی وضعیت حقوقیشون و کمک به وضعیت حقوقی اونها پیدا بکنن و یا مسئولیت‌های جانبی اونها اونقدر زیاده که این مسئله در حاشیه قرار میگیره؟
ابتدا باید عرض کنم که طبق قانون اساسی وقتی فردی وارد مجلس میشه نماینده کل ملت، بنابراین باید منافع کل ملت رو در نظر بگیره. رسیدگی به مسائل زنان وظیفه تمامی نمایندگان هم از مرد و زن هست، اما به طور کلی وقتی درخواست میشه که از طبقات گوناگون، از اقشار گوناگون نمایندگانی در مجلس وجود داشته باشن، دلیل اصلیش این هستش که اون افراد بهتر نیازها و مشکلات قشر خاص رو بلد هستن و طبیعتاً میتونن توجه بقیه نمایندگان رو به مشکلات و نیازهای اون طبقه خاص برسونن. این نه تنها در ایران صادق هست، بلکه در تمام دنیا تلاش فعالین جنبش زنان این هست که تعداد بیشتری نماینده زن به مجلس بفرستن به امید بهبود وضعیت زنان در اون کشور.
اما خانم حقیقت جود، ما در بررسی عملکرد نمایندگانی که تا به اینجا پیش اومدیم با نمایندگان زنی برخورد کردیم که در طی 3.5 سال که از دوره نمایندگی اونها در مجلس هشتم میگذره حتی یک طرح یا لایحه رو امضا نکردن که در مفاد اون اشاره‌ای به وضعیت زنان شده باشه یا به طور غیر مستقیم حتی در خدمت مسائل زنان باشه.
بله، این جای تأسف است که کاری که محافظه‌کاران انجام دادن برای انتخابات مجلس هشتم و هفتم این بود که سنتی ترین زنانی که شرایط فعلی جامعه زنان رو به عنوان شرایط مطلوب پذیرفتن، اینها رو به عنوان نمایندگان قشر زن وارد مجلس کردن و طبیعی است که چنین زنانی به هیچ عنوان نه صلاحیت رسیدگی به مسائل زنان رو دارن و نه اصلا احساس نیاز در این خصوص میکنن و جای تعجب هست. به نظر من یه علت این که تعداد نمایندگان زن مجلس هشتم نسبت به تعداد نمایندگان زن در مجلس هفتم کاهش پیدا کرد، یکی همین بود که زنان احساس کردن که اصولا حضور زنان نه تنها مفید به حالشون نبوده، بلکه ضررهایی رو هم داشته. اونها بیشتر به تبلیغ وظایف سنتی برای زنان پرداختن که متاسفانه زنان مجلس هشتم هم چنین هست. بنابراین بحثی که مطرح میشه این هستش که فعالین جنبش زنان باید زنانی رو به مجلس به عنوان نماینده برسن که مطمئن باشن که از خودآگاهی لازم نسبت به مسائل زنان برخوردار هستن و دوم اینکه اراده‌ای برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان دارن و سوم اینکه از مهارت‌های کافی برای این تغییر هم برخوردارن.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
حقیقت شما خودتون در دوره ششم نماینده مجلس شورای اسلامی بودید. خود شما در اون دوره تلاش کردید تا لوایح و یا طرح‌هایی در جهت بهبود وضعیت زنان رو به تصویب برسونید؟
بله، اگر شما به مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره ششم نگاه کنید، این مصوبات 4 برابر مصوبات مجلس اول تا پنجم بوده. این حرف من به این معنا نیستش که تمام اون مصوبات موفق شدن از وتوی شورای نگهبان عبور کنند. یکی از مترقی ترین مصوباتی که در مجلس ششم به تصویب رسید و هم اکنون هم در مجمع تشخیص مصلحت به مدت 8 سال هنوز بایگانی هست، طرح الحاق ایران به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان هست که پس از فراز و فرودهای بسیار زیاد در مجلس این تبدیل به قانون شد. بحث بهبود حقوقی زنان در حوزه طلاق یکی دیگه از موارد بود و بحث حضانت یکی دیگه از موارد بود. افزایش سن ازدواج، بودجه های زنان سرپرست خانواده افزایش پیدا کرد در دوره ما و همینطور علاوه بر این موارد بودجه خاصی برای تمام دستگاه ها گذاشته شد که 1% بودجه تمام دستگاه ها اختصاص داده شد و افزایش مشارکت سیاسی اجتماعی اقتصادی و مشارکت همه جانبه زنان در اون دستگاه. و از این مهمتر علاوه بر بود قانونگذاری، برای اولین بار در طول تاریخ مجلس به اتکار خود من ما کاندیداهای وزرا رو، یعنی کسانی که معرفی شده بودن برای وزرا در کابینه دوم آقای خاتمی، اینها رو به مجلس دعوت کرد. 5 وزیر رو من مورد پرسش قرار دادم صرفا در خصوص مسائل زنان، از جمله وزیر خارجه وقت دکتر خرازی به مجلس فراخونده شد که چرا سفیر زن منصوب نکرده که یکی از وعده هایی بود که داده شده بود. آقای جهانگیری وزیر صنایع به مجلس فراخونده شد، وزیر علوم به مجلس فراخونده شد و میبینیم که وزیر کار، وزیر آموزش و پرورش در واقع معاون زن منصوب کردم و همینطور در وزارتخونه های دیگه، در بعضی از وزارتخونه ها ما این ارتقای وضعیت رو دیدیم. من جمله یکی از وزرا به دلیل اینکه در دوره سرپرستی خودش به تعطیلی دفتر زنان رو تعطیل کرد در وزارت پست و تلگراف، من یکی از کسانی بودم که تلاش کردم اون وزیر رأی نیاره، گرچه اون فرد همکار من بود و به لحاظ سیاسی من مشکلی نداشتم، عضو حزبی بود که من هم متعلق به اون حزب بودم و این برای اولین بار در تاریخ مجلس اتفاق افتاده.
خانم حقیقت جون، برخورد نمایندگان مرد مجلس با شما چطور بود؟ چون در هر حال در تمام دوره‌های 8 گانه مجلس شورای اسلامی زنان در اقلیت مطلق قرار داشتن، برخورد بقیه نمایندگان با شما چطور بوده؟
ببینید گرچه تعداد نمایندگان زن مؤثر هست، ولی به نظر من میزان فعالیت نمایندگان زن هست که میتونه فضای مجلس رو تبدیل به یه فضایی بکنه که از حقوق و مطالبات زنان دفاع بکنه. بنابراین ما در مجلس 6 بدون تعوید از حمایت‌های نمایندگان اصلاح طلب برای بهبود وضعیت زنان برخوردار بودیم. من حتی میتونم بگم که بعضی از نمایندگان مرد، به ویژه نمایندگان روحانی، مرتب به ما میگفتن که بذارید ما از حقوق زنان دفاع بکنیم و نوبتتون رو به ما بدید تا ما از این لایحه طرح خاص در خصوص مسائل زنان دفاع بکنیم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
زنان رو میزدند.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان از رادیو فردا.
شادمانند، یا لااقل اینکه اخبار شادمانی مردم لیبی از مرگ معمر قذافی بیش از اخبار طرفداران وی که احتمالاً در مرگ او عزادارند در رسانه ها منتشر می شود. در میانه این همه شادمانی تصویر زنان لیبیایی نیز دیده می شود، زنانی که برخی معتقدند مورد وسوخ ترین نزدیکان قذافی از میان آنها انتخاب می شدند. همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در جهان عرب، پشت خط تلفن ماست. ایلیا جزائری، برای ما از نگاه معمر قذافی به زنان بگید. اون نگاهش نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی زنان لیبی چگونه بود؟
قذافی متناقض بود دیدگاهی که اعلام کرده با رفتاری که از خودش نشون میداد. در کتاب سبز و همون کتابی که به عنوان قانون اساسی قذافی شناخته میشد و نوشته خود قذافی بود و در لیبی بهش عمل میشد، نوشته که جای زن در خونه. اما در عمل چیز دیگه شاهد هستیم از قذافی. زنها به سربازی میرن، گروه خاصی ازشون انتخاب میشن، آموزش‌های نظامی سختی میبینن، به عنوان نیروهای فدای قذافی فعالیت میکنن، شمارشون زیاد هست. قذافی همیشه در سخنان خودش میگه زن توانایی هایی داره که مرد نداره، باید به اون رسید. پادگانی که توش افراد زنهای موسوم به محافظان قذافی تربیت میشدن پادگان بزرگی بود، سالانه توش هزاران دختر آموزش داده میشد که از میان اونها انتخاب میشدن یک سری افرادی رو که به قذافی نزدیک میشدن، یک سری دیگه در مراکز دیگه و در شهرهای دیگه به کارهای امنیتی و نظامی مشغول میشدن.
به نظر میرسه که در حکومت آقای قذافی هم زنان جایگاه بسیار ویژه و مشخصی رو به عهده داشتن. از قرار معلوم گویا مشاور اقتصادی حکومت آقای قذافی بوده.
بله، در شرعب یه زنی هست اردنی الاصل که سالهای سال مشاور اقتصادی آقای قذافی بود، رگ اقتصادی لیبی دستش بود، روی قذافی نفوذ زیاد داشت، پیامبر قذافی بود به رؤسای مختلف، حتی واسطه میشد اگر اختلافی پیش میومد بین قذافی و یکی از مسئولین، یا حتی قذافی رو تحریک میکرد بر کسی از مسئولین. ولی خب این زن هم در اواخر دوره خدمتش اختلافی پیش میاد با قذافی و به زندان افکنده میشه. اما خب زنهای دیگه هم بودن به قذافی نزدیک بودن. هدا بن عامر معروف هست در لیبی به جلاد. هدا بن عامر بعد از شروع انقلاب در لیبی دوباره چهره خودش رو نشون داد، سابقه طولانی داره در سرکوب مخالفان قذافی، در اعدام خالفان، خیلی هم نزدیک بود به قذافی با اینکه متأهل بود، خونه و زندگی خودش رو داشت، اما با این حال یکی از نزدیکترین کسانی بود که با قذافی میتونست به راحتی ارتباط برقرار کنه و جزو خشن‌ترین زنان در لیبی به شمار میومد.
و آقای جزایری، واقعا یه تناقض وجود داره بین نوع عمل کرده آقای قذافی و صحبت‌هایی که ایشون می‌کردن و سخنرانی‌هاشون. مثلا به عنوان مثال، ایشون در یکی از سفرهایی که به اروپا داشتن معتقد بودن که زنان اروپایی بار جامعه رو کشن و این همه زحمت کشیدن و کار کردن بیش از توان یک زن هست، اما می‌بینیم که کلیدی‌ترین موقعیت‌های اقتصادی و نظامی خودشون رو در اختیار زنان قرار میدن. آیا هیچ مشخص شده تا به حال که دلیل این رفتار متناقض چه هست؟
این که حیف شد قذافی کشته شد، یکی از دلایلی که میتونست در موردش صحبت کنه همین بود، همین دیدگاهی که داشته، این رفتارهای متناقضی که وجود داشت. واقعا در مورد این که قذافی چرا اینطوری رفتار میکرد، چرا محافظان خودش رو از زنها انتخاب میکرد، چرا افراد نزدیکش همیشه زن بودن، به همراه خودش به جاهای مختلف میبرد، هنوز مشخص نشده. هنوز کسی از این زنان ننشسته به طور منصف صحبت کنه که چه رفتاری باهاش میشد. خیلی زد و نقیض هست اخبار موجود در مورد نوع رفتار قذافی با زنهای اطرافش. مثلا روزنامه ساندی تایمز در گزارشی نوشته که قذافی به محافظان زن خودش تجاوز میکرد. این گزارش رو یک روانپزشک لیبی به نام سهام سرجیو آماده کرده. سهام سرجیو در بنغازی هست و شروع کرده بود به تهیه اسناد و مدارکی در این باره تا به دادگاه‌های بین‌المللی ارائه بده. یک روایت دیگه برعکس اینو میگه، یعنی بر روایت خیلی زیادی هم در رسانه‌ها منتشر شده که قذافی محافظان خودش رو از میان دخترهای باکره انتخاب میکنه، شرط این که در میان محافظان قذافی بمونن این هست که به کارت خودشون رو حفظ کنند، باید به قول خودشون دخترهایی باشن که عفت داشته باشن، وظیفه‌شون این هست هر شب کتاب سبز رو برای قذافی بخونن، لباس‌هاشو مرتب کنن. قذافی اونها رو به نام دختر خودش صدا می‌کرده، عایشه، یعنی به صدا نمی‌کرده عایشه یک، عایشه دو، عایشه سه، اینطوری اونها رو می‌شناخت. این روایت‌ها و نگاه‌های متناقضی هست که همواره داره گزارش میشه از نوع رابطه قذافی با زنهایی که به عنوان محافظ انتخاب میکرده با زنهای اطرافش. هیچ کدوم رو هنوز نمیتونیم بگیم که با کدوم یکی واقعی تره. برای همین فقط میمونیم که این نگاه های متناقض، این رفتار های متناقض چی هست و واقعیت چیه.
با سپاس از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیرون. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از